به وقت ایران. پنجشنبه 12 ژانویه 2012 میلادی، 22 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز آزاده اسدی با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. چندین شرکت نفتی و پالایشگاه‌های بزرگ در ایتالیا، اسپانیا و یونان قراردادهای خرید نفت از ایران را برای سال جاری میلادی تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه شرکت ایتالیایی، شرکت رپسول در اسپانیا و کمپانی نفتی هلنیک در یونان قراردادهای خرید نفت از ایران را تمدید کرده و یا قراردادهای قبلی را در سال جاری هم ادامه می‌دهند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این سه کشور که از بزرگترین مشتریان نفت ایران در اروپا هستند، از اتحادیه اروپا خواستند به آنها فرصت بیشتری برای کاهش دریافت نفت از ایران بدهد. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه می‌گوید کشورش به اجرای تنها تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران متعهد است. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، آنکارا تحریم‌هایی را که آمریکا علیه ایران اعلام خواهد کرد بررسی می‌کند، ولی ملزم به اجرای آنها نیست. ترکیه بخش بزرگی از نفت و گاز مورد نیازش را از ایران تأمین می‌کند. در ایران، دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه انتخاب رئیس جدید این دانشگاه را غیرقانونی و فاقد اعتبار خوانده است. در این اطلاعیه آمده بعضی از اعضا بدون اینکه ریاست هیئت امنا اعلام رأی کند، با نوشتن رأی خود و تنظیم صورت جلسه از ادامه حضور سایر نامزدها در جلسه جلوگیری کرده و جلسه هیئت امنا به شکل یک طرفه‌ای به بن‌بست کشیده شد. جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد روز گذشته به ریاست هاشمی رفسنجانی و با شرکت 10 عضو حقیقی و حقوقی هیئت امنا برگزار شد. عبدالله جاسپی رئیس کنونی دانشگاه آزاد نیز گفته است که جلسه ی روز چهارشنبه بدون مصوبه قانونی پایان یافت. در حالی که به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی، 5 نفر از اعضای هیئت امنا فرهاد دانشجو را به عنوان رئیس پیشنهادی برای معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب کردند. سیمین نعمت‌اللهی و کسرا نوری از دراویش گنابادی تهران و شیراز صبح روز چهارشنبه بازداشت شدند. به گزارش سایت مجذوبان، نزدیک به دراویش گنابادی، خانم نعمت‌اللهی با حکم قضایی و به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. آقای نوری بدون حکم قضایی در شیراز دستگیر شده و تاکنون پیگیری‌های خانواده‌اش برای کسب اطلاع درباره وضعیت او و محل نگهداریش به نتیجه نرسیده است. در ماه‌های گذشته چندین نفر از دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. صبح امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر رسمی خود به ترکیه با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. برنامه هسته ایران و اوضاع عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور از جمله موضوعهایی بودند که در گفتگوهای صبح امروز مطرح شدند. آقای لاریجانی قرار است با رئیس پارلمان ترکیه عبدالله گل، رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم دیدار کند. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه در سفری به تهران اعلام کرد که ایران پیشنهاد کرده است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در آن کشور برگزار شود.
آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. شکایت به سازمان ملل متحد. این بار این جمهوری اسلامی است که به این سازمان جهانی شکایت می برد. شکایت از ترور دانشمند هسته‌ای ایران. خواهیم دید که خاور دوری‌ها هم آرام آرام به صف تحریم و مجازات کنندگان سران تهران می‌پیوندند. یکی از اعضای پارلمان آلمان از سفرش به ایران یاد می‌کند. و سرپوش‌های پایتخت نشین سرانجام با گونه‌های گل انداخته و سرخ رو سپید شدند. مصطفی افندی شاد و شنگول است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. شاکی این بار جای شکایت کننده نشسته است. این بار این ایران است که به سازمان ملل متحد شکایت می‌برد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان و نیز دبیر کل آن خواست ترور مصطفی احمدی روشن از مسئولات تأسیسات هسته‌ای نطنز و دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل تأکید کرده که شواهد محکمی وجود دارد داله برای این که دست‌های خارجی در این گونه ترورها در ایران نقش داشتند، اما به این شواهد یا نام کشورهای در واقع متهم اشاره ای نکرده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تهران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون خواسته است تازه ترین مورد از یک رشته سوء قصدها در ایران را که اقدامات بیرحمانه، غیر انسانی و جنایتکارانه تروریسم خوانده است محکوم کند. جمهوری اسلامی هدف سوء قصدهای زنجیره‌ای به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده است. برنامه‌ای که قدرت‌های غربی و اسرائیل گمان می‌کنند به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است، اما ایران تأکید می‌کند غیر نظامی و صلح‌آمیز است و از این رو تاکنون درخواست‌های شورای امنیت را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم رد کرده است. سفیر ایران در سازمان ملل محمد خزائی از دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون و 15 عضو شورای امنیت خواسته است به قوی ترین شکل این اقدامات غیر انسانی تروریستی را محکوم کنند و به سوی محو تروریسم در تمامی اشکال و ظواهرش گام‌های مؤثر بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای که آن خبرگزاری به آن دست یافته نوشته است، هر گونه فشارهای سیاسی و اقتصادی یا حملات تروریستی که دانشمندان هسته‌ای ایرانی را هدف گیرد، نمی‌تواند ملت ما را از اعمال این حق برای پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش باز دارد. سازمان ملل به درخواست‌های پیشین ایران برای محکوم کردن سوء قصدهای مشابه با ترور اخیر توجه نکرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل مارتین نسیرکی به خبرنگاران گفت سازمان ملل از گزارش‌های مخابره شده از تهران آگاه است، اما اظهار نظری درباره آنها نکرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی کریستوف هینز در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز نوشت سوء قصد چهارشنبه به نظر می‌رسد گرایش نگران کننده‌ای از اعدام‌های فراقانونی دانشمندان هسته‌ای در ایران را بازتاب می‌دهد. گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه داده است این قتل‌ها غیر قانونی است و باید محکوم شوند. وی افزوده است بر عهده مقامات ایرانی است که تحقیق کنند چه اتفاقی افتاده، مدارک را روشن نمایند و عاملان را دستگیر کنند. جمهوری اسلامی ایالات متحده و اسرائیل را مسئول ترور اخیر دانسته، گرچه محمد خزائی این را در نامه‌اش نیاورده است. ایالات متحده هر گونه نقش خود را تکذیب کرده و اسرائیل از اظهار نظر خودداری کرده است.
جمهوری اسلامی بر صندلی شاکیان در سازمان ملل، در سازمانی که کانون شکایت از ایران بوده است. فرین عاصمی در همین زمینه با حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، فنلاند، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده درخواست جمهوری اسلامی با حقوق بین الملل و موازین سازمان ملل انطباق هماهنگی دارد. حسین علیزاده:
مواردی دیده شده که سازمان ملل و به طور مشخص شورای امنیت سازمان ملل هم مداخله کرده باشه در این جور موارد. مورد اخیری که شاهد بودیم، دولت عربستان از شورای امنیت خواست ترور کردن سفیر عربستان در آمریکا توسط جمهوری اسلامی که دولت آمریکا اعلام کرده بود این محکوم بشه. دیدیم که شورای امنیت هم واکنش نشون داد و بیانیه در این خصوص صادر کرد. این مثال برای ما روشن میکنه که در مواردی که موضوع تهدید صلح و امنیت بین المللی که موازین اصلی شورای امنیت هست اگر به خطر بیفته، در صلاحیت شورا هستش که مداخله در این موضوع بکنه.
تقاضای جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت برای مداخله و محکوم کردن ترور چند دانشمند هسته‌ای ایرانی وجاهت قانونی داره؟
به گمان من خیر. چه دلیل؟ به دلیل این که در موردی که بحث ترور سفیر عربستان مطرح بود، فرد متهم یعنی جمهوری اسلامی در اون پرونده انگشت روش نهاده شده بود، فرد متهم مشخص بودش. حالا صرف نظر اینکه یکی تشکیک کنه این آیا این سناریو واقعی بوده یا غیر واقعی بوده، من بحثی تو اون موضوع ندارم. ولی در موردی که الان ترور دانشمندای هسته‌ای در تهران اتفاق میفته، هیچ انگشت نشانه‌ای به طرف هیچ کس اشاره نرفته، هیچ اویدنسی، هیچ سندی، هیچ مسئله دادگاه پسندی در این خصوص ارائه نکرده. وقتی که ادله مثبته برای این ادعا وجود نداشته باشه، تقاضا از شورای امنیت برای مداخله در این موضوع چه وجاهتی خواهد داشت؟
آقای علیزاده، میدونیم که ایران هدفش از این که این مسئله رو مطرح میکنه که سازمان ملل باید در شورای امنیت این مسئله رو مطرح بکنه و محکوم بکنه چی هست؟ یعنی ایران به دنبال چی هست اینجا؟
دو منظور وجود داره. یک، به منظور این که یک روال حقوقی ایجاد بکنه برای نتیجه گیری های بعدی اگر پس از این اتفاقاتی بخواد بیفته بر اساس این حادثه، لذا اعلام قبلی کرده باشه، در واقع پرونده رو آماده کرده باشه، پرونده سازی کرده باشه. این نکته اول. نکته دوم، جنبه تبلیغاتی مسئله هست، یعنی در واقع به افکار عمومی جهان بگه که من متهم خودم رو در این پرونده چه کسی میدانم یا چه کسانی میدانم، به منظور این که فضا برای یک جنگ تبلیغاتی و لفظی آماده بشه که اتهام ها به طرف دشمن مورد نظر زده بشه.
حسین علیزاده، کاردار پیشین تهران در هلسینکی. ساعت 16:41 به وقت هلسینکی، 19:11 به وقت تهران. یک دانشمند هستی دیگر ایران از پای در می آید. نظر شما چیست؟ شما هم به خیل روزافزون نظر دهندگان بپیوندید و بگذارید تا دیگران نیز از دیدگاه های شما آگاه شوند. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-13. تکرار می کنم 00-42-21-12-41-13. دادن نظر حق شماست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خاور دوری ها هم آرام آرام و اندک اندک به صف روز به روز طولانی تر تحریم و مجازات کنندگان جمهوری اسلامی می پیوندند. در همین حرکت آرام، ژاپنی ها تعهد کردند که از خرید نفت ایران بکاهند. ژاپن، سومین قدرت جهانی اقتصاد، در واکنش به سفر تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری یا دارایی آمریکا، عهد کرده است که سران جمهوری اسلامی را به دلیل سرباز زدن آنها از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران، خرید نفت ایران را کاهش دهد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا اطلاعات بیشتری در همین زمینه برای ما دارد.
تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای فشار بر ایران به منظور پایان دادن به برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش در کشور آفتاب تابان به ثمر نشست. ژاپن امروز پنجشنبه موافقت خود را با کاهش واردات نفت از ایران اعلام کرد. تصمیم مقام‌های ژاپن در این رابطه همزمان با دیدار تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا از توکیو اعلام شد. به گفته وزیر دارایی ژاپن، این کشور میزان واردات نفت خود از ایران را در طول 5 سال گذشته کاهش داده. توکیو که اکنون 10% از نفت وارداتیش را از ایران تهیه می‌کند، به گفته جون آزومی در آینده نیز گام‌های استوارتری را برای کاهش بیشتر آن برخواهد داشت.
گسترش امر هسته‌ای مسئله ای نیست که جهان بتواند از کنار آن به راحتی بگذرد و به همین دلیل موضع امریکا را در این رابطه درک می‌کنیم. ما قصد داریم میزان 10% نفت وارداتی را که از ایران خریداری می‌کنیم به تدریج کم کنیم.
پس از چین و ژاپن، مقام‌های آمریکا قصد دارند هفته آینده به دیگر کشور خاور دور، کره جنوبی، سفری کنند و جزئیات قانون جدید آمریکا در تحریم ایران را با مقام‌های کره جنوبی هم در میان بگذارند. ایالات متحده در جریان مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی صنعت نفت و بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و از همپیمانانش خواسته است تا با این تحریم‌ها همراهی کنند. سئول پیشاپیش اعلام کرده است که از محدود کردن واردات غیر نفتی ایران استقبال می‌کند، ولی نمی‌تواند واردات نفت خام و کالاهای پتروشیمی ایران را متوقف کند و به این ترتیب خواهان معاف شدنش از تحریم جدید آمریکا علیه ایران است. از سوی دیگر به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، پالایشگاه‌های اروپایی خرید نفت خام ایران را متوقف کرده و یا در برخی موارد سطح معاملات جدید خود را به حداقل رساندند. قرار است نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا 3 بهمن ماه در نشستی شرکت کنند که بر پایه گمانه‌های قوی تحریم همه جانبه نفتی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت. تلاش‌های آمریکا البته با چراغ سبز همه کشورها روبرو نشده است. موضع هند که پس از چین دومین خریدار عمده نفت ایران است، هنوز در این رابطه کاملا روشن نیست. دیروز چهارشنبه بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دولت هند به پالایشگاه‌های این کشور هشدار داد که از میزان واردات نفت از ایران بکاهند. در حالی که امروز پنجشنبه یکی از مسئولان وزارت نفت هند در موضعی متفاوت اعلام کرد این کشور قصد ندارد میزان واردات نفت از ایران را کاهش دهد. قانون جدید آمریکا مخالفانی هم دارد. از آن جمله چین، عمده ترین خریدار نفت ایران که با خودداری از همراهی با تحریم‌های جدید واشنگتن سفر وزیر خزانه‌داری آمریکا به پکن را ناکام گذاشت. روسیه هم در مخالفت با تحریم‌های تازه علیه ایران، صحت وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای تهران را مورد سؤال قرار داده و نسبت به تأثیرات منفی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت ایران هشدار داده و آن را موجب تحمیل خسارت بر بازارهای کشورهای این اتحادیه خوانده است.
نوشین سید حسینی، دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد با انتشار اطلاعیه‌ای روند گزینش رئیس جدید این دانشگاه را غیر قانونی و فاقد اعتبار خوانده است. جنگ بر سر ریاست بر این دانشگاه که با داشتن شعبه در دورافتاده ترین نقاط ایران نقش مهمی در انتخابات در آن کشور نیز دارد بار دیگر بالا گرفته است. فرین آسمی.
خبرگزاری های داخلی ایران فرهاد دانشجو، برادر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را رئیس جدید دانشگاه آزاد معرفی کردند و میگویند او با 5 مثبت از 9 به این سمت انتخاب شده است. در همین حال عبدالله جاسبی، رئیس کنونی دانشگاه آزاد که 29 سال در این سمت بوده، به خبرنگاران گفته که جلسه روز چهارشنبه هیئت امنا مصوبه قانونی نداشته و انتخاب فرهاد دانشجو به تایید اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنا نرسیده است. محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره علت اخبار زد و نقیض درباره انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد میگوید این جلسه روال طبیعی نداشته و نشان دهنده عمق اختلاف و جنگی است که در پشت پرده سیاست ایران در حال وقوع است.
آقای فرهاد دانشجو که خودشون ظاهرا به عنوان کاندیدای اصلی ریاست دانشگاه آزاد قرار بوده به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی بشن، خود ایشون در جمع خبرنگاران میان این موضوع رو اعلام میکنن و به جای اینکه منتظر بشن که مراجع رسمی این هیئت امنا این کار رو انجام بده و یا اینکه آقای دانشجو در واکنش به اطلاعیه رسمی هیئت امنا اعلام کرده که این اطلاعیه هیئت امنا نیست بلکه بیانیه اقلیت هیئت امنا هستش، مجموعه این اتفاقات نشون میده که اینکه مثلا تقسیم بندی میشه یک هیئت امنا به اقلیت و اکثریت نشان دهنده حساسیت بیش از حد موضوع برای ساختارها و جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی هست. نشون میده که جنگ قدرت فقط در صحنه مجلس و یا مثلا سایر نهادها نیست، بلکه امروز به حوزه‌های آموزشی و نهادهای غیر دولتی هم کشیده شده.
عبدالله جاسبی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پیشنهاد داده بوده که از ریاست دانشگاه آزاد استعفا کند و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد سرپرستی برای این دانشگاه انتخاب کند و در فرصتی مناسب درباره انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد تصمیم گیری شود، اما پیشنهاد او مورد موافقت قرار نگرفته است. فرهاد دانشجو که به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نزدیک است و خبرگزاری مهر از نظر مثبت رئیس جمهوری بر ریاست او در دانشگاه آزاد خبر داده، به خبرگزاری مهر گفته که نظر مثبت رئیس جمهوری برای او افتخار است، اما تکلیف کردن در این امور مسئله شرعی است و مرجعی که مسائل شرعی را تعیین می‌کند رهبر جمهوری اسلامی است. آقای دانشجو همچنین گفته در جلسه‌ای که با اکبر هاشمی رفسنجانی داشته از او خواسته اگر واقعا مخالف کاندیداتوری او برای ریاست دانشگاه آزاد است او کاندید نشود، اما به گفته فرهاد دانشجو اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که همه اعضا می توانند کاندیدا شوند و مشکلی نیست. برخی تحلیلگران انتخاب فرهاد دانشجو که مورد حمایت محمود احمدی نژاد است به سمت ریاست دانشگاه آزاد را راهی برای کاهش قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاسی ایران می‌دانند. محمد علی توفیقی ضمن تایید این مسئله می‌گوید که این اتفاق در راستای مجموعه تلاش‌هایی است که پس از سر کار آمدن محمود احمدی نژاد برای کاهش نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی در ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران انجام شده است.
اگرچه شدت و فرکانس این اقدامات در زمان آقای احمدی نژاد تشدید شده، اما باید گفت که محدود کردن حوزه اختیارات آقای رفسنجانی که ما شاهد بودیم در مجلس خبرگان اتفاق افتاد، در سایر نهادها اتفاق افتاد، امروز حتی آقای رفسنجانی اجازه حضور در نماز جمعه رو نداره، چیزی نیست که برخلاف تمایل شخص آقای خامنه‌ای باشه، به خاطر اینکه این روی کرد با الگوی شخصی رهبر جمهوری اسلامی که حذف چهره‌های اثرگذار در شکل‌گیری این نظام و همینطور بی اثر کردن تفکیک قوا و فرمایشی کردن نهادها هستش کاملا انطباق داره.
در بهمن ماه سال جاری انتخابات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد برگزار خواهد شد. محمد علی توفیقی با اشاره به این انتخابات میگوید احتمال دارد که انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد و برکناری عبدالله جاسپی که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی است راهی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر و کم کردن قدرت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
روند اگر همین گونه پیش بره میشه گفت که باید انتظار داشت که در انتخاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام یک اتفاقات جدیدی خواهد افتاد که چندان به نفع آقای هاشمی رفسنجانی نخواهد.
هفته گذشته وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران مسدود شد. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به 6 ماه حبس و محرومیت 5 ساله از فعالیت سیاسی و حضور رسانه‌ای محکوم شد. در نزدیک به 2.5 سالی که از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، حلقه بر اکبر هاشمی رفسنجانی تنگ‌تر شده.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
تام کونیگز رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان در پایان سفر 4 روزش به ایران میگوید مسئولان جمهوری اسلامی از دیدارش با دو زندانی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و یوسف نادرخانی کشیش ایرانی جلوگیری کردند. شهرام میریان از آلمان گزارش میدهد.
در این اطلاعیه با اشاره به بیانیه مشترکی که حدود 3 ماه پیش از سوی کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های انسانی مجلس آلمان به منظور آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و یوسف ندرخانی کشیش زندانی صادر شد، آقای توم کنیگز رئیس این کمیسیون می‌نویسد سفر به ایران با این هدف صورت گرفت که با دو زندانی یاد شده شخصا ملاقات کند و از نزدیک از وضع سلامتی و خواسته‌های آن دو آگاه شود، ولی متاسفانه این دو ملاقات علی‌رغم تقاضای مجدد تحقق نپذیرفت. در ادامه این اطلاعیه رئیس کمیسیون حقوق بشر بوندستاگ مجلس آلمان به فعالیت‌های حقوق بشری آقای عبدالفتاح سلطانی که از 19 شهریور ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد یاد می‌کند و می‌نویسد این وکیل با هدف ترساندن دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران راهی زندان شده. در ضمن یوسف ندرخانی هم ظاهراً به این خاطر به زندان افتاده که به آیین مسیحیت گرویده. مهران براتی، فعال حقوق بشر و کارشناس امور بین الملل در آلمان، که با آقای توم کونیکس، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان تماس داشته، در گفتگو با رادیو فردا میگوید وی قصد داشته ضمن ملاقات با آقایان سلطانی و ندرخانی درباره بازداشت خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی هم با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. به گفته آقای مهران براتی، سخنان توم کونیکس در دیدار با مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، هم در روزنامه‌های ایران نادرست و غیر واقعی درج شده.
در مطبوعات ایران فقط حرف‌های آقای لاریجانی یا دیگر افرادی که آقای توم کونیکس باشون صحبت کرده آورده شده، پاسخ‌های ایشون هیچ جا نیست، بلکه حتی به دروغ آورده شده. آقای توم کونیکس، رئیس کمیسیون حقوق بشر، هم نظر با آقای لاریجانی و دیگر سیاستمداران ایرانی که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو مشترکاً محکوم میکنن، در حالی که ایشون اصلا در این مورد هیچ گونه صحبتی نداشت. آقای توم کونیکس به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر تنها در مورد مسائل حقوق بشر صحبت کرده. یک مسئله که هر دو طرف روش صحبت داشتن و به نظر میرسه میتونسته توافقی داشته باشن این بوده که آلمان و ایران در مورد مسائل مشکلات حقوق بشری در کنفرانس های مشترک گفتگو داشته باشند. این را آقای توم کونیکس قبول کرده با این شرط که یه همچی دیدارهایی تنها زمانی معنا پیدا می کنند که نمایندگان نهادهای مدنی آزاد غیر دولتی ایران هم بتونن در اونجا شرکت کنن و نظریات خودشون رو بگن، به ویژه نهادهای مربوط به حقوق بشر که خب این مورد مخالفت آقای لاریجانی قرار گرفته و این نشون میده که انتظاری رو که میشد داشت که لااقل در مورد دو نفر زندانی، آقای یوسف ندرخانی و آقای عبدالفتاح سلطانی، لااقل سر این دو نفر جمهوری اسلامی الان کنار بیاد. جریان معکوس شده. این سفر کاملا میشه گفت بی نتیجه و شکست خورده بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سرخ پوش های پایتخت نشین با گونه های سرخ و گلی رو سپید شدند، این بار 10 نفری. به گزارش فریبرز غریب، مصطفی افندی از هواداران پرسپولیس بغل بغل خوشگلدین شنیده.
در آخرین بازی هفته 19 لیگ برتر، عصر دیروز پرسپولیس 10 نفره در ورزشگاه آزادی تهران به یک پیروزی پرگل رسید، 4-1 مقابل شاهین بوشهر. در این مسابقه سرخپوشان با اخراج علیرضا نورمحمدی در دقیقه 45 10 نفره نیمه دوم را به پایان بردند. مرداد اولادی، مهاجم پرسپولیس که یکی از 4 گل تیمش را به ثمر رساند، حضور مصطفی دنیزی روی نیمکت قرمزپوشان را دلیل این پیروزی پرگل دانست.
من فکر کنم اومدن آقای دنیزی واجب بود که به این تیم بیا، چون این تیم مربی بزرگ و با دیسیپلین می‌خواست.
کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در مسابقات تنیس روی میز توسط ندا شهسواری، پینگ‌پنگ باز ایرانی، روز گذشته یکی از خبرهای مهم ورزشی بود. این اولین باری است که یک زن ایرانی در رشته تنیس روی میز جواز حضور در المپیک را به دست آورده. ندا شهسواری در دیدار فینال مسابقات انتخابی المپیک لندن در آسیای میانه در تهران دیروز شاگاروا، حریف قزاقستانیش، را شکست داد و به المپیک 2012 صعود کرد. وضعیت تکمیل ورزشگاه بزرگ نقش جهان اصفهان با گذشت نزدیک به 2 دهه از آغاز ساخت آن همچنان با مشکلات روبروست. در آخرین تحول، مسئولان شهر اصفهان دیروز وضعیت مورد اختلاف مالکیت اراضی این ورزشگاه را مورد بررسی قرار دادند. معاون عمرانی استانداری اصفهان در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته این اقدام باعث می شود تا مالکینی که پیگیر حقوق خود هستند بتوانند به اراضی که مالکیت آن را در اختیار داشته اند دست یابند. در اولین روز مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در لبنان شب گذشته، 2 تیم ایرانی زوباهن و پتروشیمی به مساف یکدیگر رفتند که در پایان زوباهن 77-70 به پیروزی رسید. این 2 تیم ایرانی به همراه نمایندگان لبنان، یمن و اردن در گروه آ مسابقات بسکتبال غرب آسیا قرار دارند. دیشب در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال انگلیس کارلینگ کاپ، لیورپول در زمین منچستر سیتی با پیروزی یک گله بر میزبانش به یک برد با ارزش رسید. بازی برگشت این دو تیم دو هفته دیگر در زمین لیورپول برگزار می شود. و در اسپانیا اگر شرایط جوی پامپلونا مساعد باشد، امشب اوساسونا تیم جواد نکونام در ورزشگاه خانگیش در بازی برگشت مرحله یکشم نهایی جام حذفی کوپا دل ری میزبان بارسلونا است. بارسا در بازی رفت با 4 گل به پیروزی رسیده. فریبرز غریب، رادیو فردا.